بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه مسئله اول اینطور می فرمایند ولو انتسب الزوج الى قبیلت فبان من غیرها کان للزوجت الفسخ. اگر زوج انتساب به یه قبیله خاصی پیدا کرده باشه، مثلا گفته باشن این سیده، مثلا بعد معلوم بشه که نه اینطور نیست، زوجه حق فسخ دارد. وقیل لیس لها و هو اشبه، البته برخی هم گفتن نه حق فسخ ندارد، اشبه این است که حق فسخ نداشته باشد. در خصوص این مسئله که مرحوم محقق مطرح فرموده، پنج قول ما در مسئله داریم. قول اول این است که اگر مرد انتصاب به قبیله ای پیدا کند و بعد کشف بشود خلاف آن، زن حق فسخ دارد مطلقا. حالا مطلقا یعنی چی؟ در برابر تقییداتی که در اقوال دیگر آمده است، یعنی اون قیدایی که در اقوال دیگر هست در این قول نیست. مرحوم شیخ در نهایه فرموده که اذن تما رجل الى قبیله بعینها و تزوج فوجد على خلاف ذلک ابطل التزویج. ابطل التزویج و برخی گمان کردن منظور شیخ این است که اصلا نکاح به خودی خود باطل می شود. اگر اونجوری بود باید می فرمود بطل التزویج. ظاهر این که می فرماید ابطل یعنی این که ابطال می کنند، یک کسی میاد ابطال می کنند، فسخ می کنند دیگه، ظاهرش همان فسخه، یعنی زوجه حق فسخ دارد. ابن جنیدم قائل به همین مطلب که علامه در مختلف ازش نقل کرده، ابن حمزه و ابن سعید هلی هم همین قول رو اتخاذ کرده. مرحوم سید عاملی نوه مرحوم شهید ثانی در نهایت المرام اینطور می‌فرماید مقتضی روایه تسلط المرأه علی الفسخ اذا انتسب الزوج الى قبیله و بان بخلاف ذلک و کان الباعث على تزویجه ذلک الانتصاب و العمل بها متجه. یک قیدی داره ایشون توی کلامش، میفرماید کان الباعث على تزویجه ذلک. این قید در ذهنتون باشه تا بعد در آخر کلام یه اشاره ما به این داشته باشیم. ظاهر کلام ایشون هم این است که همین حرف شیخ رو پذیرفته. ولو شرط ذلک فی نفس العقد و ظهر بخلافه تسلطت علی الفسخ بغیر اشکال. میگه اینی که ما داریم میگیم در جایی است که شرط نشده باشد ها. یک وقت زن میاد میگه من به این شرط با تو ازدواج میکنم که مثلا سید باشی، منصوب به فلان قبیله باشی. یک وقت این شرط نیست، مرده فقط آمده خودش گفته که من سیدم، زنه باش شرط نکرده. میفرماید که اگه شرط کرده باشد که اصلا بحثی نداری، اونجا از باب فسخ به خاطر تدلیس. اگه شرط نکرده باشد هم مقتضای روایت این است که حق فسخ داشته باشد. حالا روایت رو در آخر بیان میکنیم. چی اما قول دوم این است که زن حق فسخ ندارد مگر در جایی که مرد پستر از زن باشد، ادون از زن باشد. یعنی چی؟ مثلا حالا میرسیم توی کلام شیخ، توی مقصود خودش گفته، میفرماید انکان الغرور به نسب نظرت فان وجد دون ما شرط و دون نسبها فلها الخيار لانه ليس بكف. البته ظاهرش این است که ایشون بر اساس شرط داره صحبت میکنه. و ان كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها او اعلى منها، مثل ان كانت عربيه فشرط هاشميا فبان قرشيا او عربيا. زن عرب شرط کرده که زوج هاشمی باشد، بعد معلوم شد که هاشمی نیست اما قرشی هست، یعنی بالاتر از عربه. یا اینکه نه، قرشی هم نیست فقط عربه. فهل لها الخيار ام لا. حالا جالبه که این تفاضل هایی که بیان می کنند، این تفاضل ها بر اساس مطالبیه که اهل سنت بیان کردن. عرب افضل است از عجم، نمیدونم قرشی افضل است از غیر قرشی، اینا تفاضل هاییه که ما حتی تو روایات همون داشتیم که این چیزا قابل قبول نیست هیچ کدام در اسلام. اینها حرفای بود، کلمات سنی ها بود. فالاقوا انه لا خيار لها و فی الناس من قال لها الخيار و قد روی ذلك فی اخبارنا. شیخ هم که در مبسوط میگه، برای اینکه خیلی شیخ در کتاباش نظرش خیلی جاها به اقوال اهل سنت، فلذا مثلا آخرش میگه و فی الناس. فی الناس یعنی کی؟ اهل سنت، سنی ها رو داره میگه، چون ناظر به کلمات اونهاست میاد تعبیر اونها رو استفاده میکنه. علامه هم در مختلف میفرماید الاقرب انه اذا انتسب الى قبیله. علامه دیگه بحث شرط رو نیورده، شیخ گفته بود شرط، علامه دیگه شرط نگفته، فقط گفته انتساب. الاقرب انه اذا انتسب الى قبیله فبان ادنا منها بحيث لا يلائم شرف المرأه کان لها الخيار في الفسخ لما فيه من الغزازة و النقص و التضرر بذلك. قول سوم این است که اگر تدلیس صدق کند حق فسخ هست، وگر نه نه. ابن ادریس می فرماید که قد رویه ان الرجل اذا انتسب الى قبيله فخرج من غيرها سواء كان ارذل منها او اعلى منها. چون روایت اطلاق داره، حالا میرسیم. يكون للمراه الخيار في فسخ النكاح والازهر انه لا يفسخ بذلك النكاح. و شيخنا ابو جعفر و ان كان قد اورد ذلك و ذكره في نهايته فعلى جهت الايراد لاخبار الاحاد لا الاعتقاد لصحتها والعمل بها فانه رجع في مبسوطه و بين ان ذلك روايه. میگه این که در نهایه ایشون این مطلب رو گفته، چون نهایه اصلا بر اساس اخبار نوشته شده، یعنی همون مضمون اخبار رو شیخ آمده به صورت فتوایی نوشته. اما میگه خیلی از اینها رو ممکنه اصلا فتوای خودش هم نباشد، فتوای اصلیش رو تو مبسوط داده، لذا خیلی حرفا رو تو نهایه گفته اما تو مبسوط ازش برگشته و نظرش چیز دیگه است. الا ان هازا و ان لم یکن عیبن فانه یرد به لانه تدلیس فرددناه من حیث تدلیس بالاشتراط لا من حیث انه عیب یرد بهی من غیر اشتراط. میگه این از جمله عیوبی که به واسطه اونها بشه نکاح و فسخ کرد نیست، اما اگر شرط شده باشد، خلاف شرط اگه محقق بشه میشه تدلیس. از حیث تدلیس زن میتونه فسخ کنه. لأن العیوب هی فی الخلقه یرد به النکاح و ان لم یشترط السلامة فی حال العقد. حق فسخ زن در عیوب منوط بر این نیست که صحت از اون عیوب در عقد شرط شده باشد. عنن لازم نیست شرط بکنه که من با تو ازدواج میکنم، مشروط بر این که عنن نداشته باشی. شرط لازم نیست، همین که عنن داشته باشه زن حق فسخ داره. بل به مجرد العقد یرد النکاح به عیب الخلقه فاما التدلیس فانه اذا شرط انه حر فخرج عبدا او انتسب الى قبیله فخرج بخلافها سواء کان اعلا منها او ادنا و كذلك السواد والبياض اذا شرطه فخرج بخلافه و ما اشبه ذلك فلا يرد به النکاح الا اذا اشترط خلافه. در تدلیس شرط این که بشود اخذ کرد به خیار و فسخ کرد این است که حتما ذکر شده باشد در ضمن عقد، شرط شده باشد در ضمن عقد. فاما به مجرد العقد دون تقدم شرط فلا يرد به النکاح یا يرد به النکاح فهذا الفرق بین عیب الخلقه و بین التدلیس فلیلحظ ذلك و يتأمل. قبلی کدومه؟ شیخ فرموده بود خلاف شرط، بعدم فرض بر این علامه شرط نداشت، فقط انتصاب گفته بود، بعدم گفته بود منوط بر این که ادون باشد نسبش از نسب زن. ابن ادریس میگه من به این کار ندارم، اصلا ممکنه شرط کرده باشد که مثلا مال فلان قبیله باشد، بعد معلوم بشه که مال بهمان قبیله است که خیلی از فلان قبیله هم بهترن. میگه تدلیسه. مثلا شرط بکنه از بنی امیه باشد، بعد معلوم بشه از بنی هاشم بوده. بنی هاشم که از بنی امیه خیلی بهتره. چرا شرط کرده از بنی امیه؟ چون بنی امیه قرشی بودن، میخواد از قرشیه باشد، بعد معلومش که آقا این از بنی هاشمه. ابن ادریس میگه بازم حق فسخ داره، میگه من شرط کردم بنی امیه. مراتش
حق فسخ
تدلیس هست یا همین صرف خلاف شرط میشه تدلیس؟ میگه تدلیس کجا محقق میشود؟ وقتی خلاف شرط باشه. چرا نداره؟
شرط نکرده
چیزی بهتری بشه. میگه من با تو اینو شرط کردم، شرط ما حالا ممکنه برای به نظر تو خیلی بهتر باشه، من شرطم این بود، من بهتره رو نمیخوام، شرط من این بود، بالاخره تو خلاف شرط انجام دادی. مثلا کسی بیاد ماشین بخره به شرط این که نمیدونم دنده‌ای باشد، بعد معلوم بشه که دنده دستی باشه، بعد معلوم بشه که اتوماته، بگه آقا اتومات که خیلی بهتره. میگه آقا من با تو شرط کردم دنده‌ای باشه، دستی باشه، دنده‌اش دستی باشه، نمیخوام اتومات، ولی اتومات خیلی بهتره، 10 برابرم قیمتشه، من نمیخوام. در نکاح بهش نمیگن تخلف شرط، چون در نکاح خیار تخلف شرط نداریم، در نکاح اسمش تدلیسه. عرض شود که علامه هم در قواعد، مرحوم شهید در غایت المراد و خیلی کسای دیگه همین حرف رو گفتن. شهید ثانی در مسالک میگه این فتوای اکثره، اکثر اینطوری فتوا دادن، مثل ابن ادریس. قول چهارم این است که جواز فسخ وجود ندارد مطلقا، عدوان باشد، اعلا باشد، شرط شده باشد، نشده باشد، اصلا جواز فسخ نیست. کاشف اللسان اینطوری میفرماید: لو انتسب الى قبیله فبان من غیرها فالاقرب انتفاء الفسخ کانت قبیلته دون من انتسب الیه املا و کانت دون قبیلتها املا وفاقا للمحقق من غیر فرق بین الشرط فی العقد و عدمه. میگه مطلقا زن حق فسخ در این مورد ندارد، حتی اگه شرط کرده باشه. اینم قول چهارم. قول پنجم توقف در مسئله است. مرحوم محقق در مختصر فرموده ازنتسب الى قبیلت و بان من غیرها ففی روایت الحلبی تفسخ النکاح. میگه در روایت این هست، اما خودش اتخاذ فتوا نکرده. علامه در ارشاد میفرماید: ولو انتسب الى قبیله و فبان من غیرها ففی فسخ زوجته قولان. ایشون هم توقف کرده در مسئله. پس پنج قول در مسئله وجود داشت. اگر تازه اون قول دوم را تقسیم بکنیم به دو قول میشه شیش قول. قول دوم هم میشه به عبارت تقسیم کرد به دو قول، چون مرحوم شیخ درش شرط رو ذکر کرد، علامه شرط رو ذکر نکرد. اگر اونم بخوایم به فارق قرار بدیم میشه شیش قول. مستند کسانی که گفتند زن حق فسخ دارد یه روایت بیشتر نداریم. روایتی است که با سندی صحیح نقل شده از حلبی. در ذیل روایت اینطور میگه: و قال فی رجل یتزوج المرأه فیقول لها انا من بنی فلان فلا یکون کذالک، قال تفسخ النکاح او قال ترد النکاح. مردی با زنی ازدواج کرده، بهش گفته من از فلان قبیلم، بعد معلوم شده که اینطور نیست. ذکر شرط هم در روایت نشده، نداره که زن شرط کرده با مرده که از فلان قبیله باشی. یه مرده خودش رفت گفت من از فلان قبیلم، بعد معلوم شد که از اون قبیله نیست. حضرت فرموده نکاحو فسخ میکنه یا رد میکنه. این مستند قول کسانی است که گفتند نکاح را زن حق فسخ دارد. اشکالی که گرفتند به روایت این است که روایت از امام علیه السلام نقل نشده، چون الان من صدر روایت رو نیاوردم. صدر روایت میگه سألتهو، مزمر است، سألتهو، نگفته مثلا انبی جعفر علیه السلام یا انبی عبدال، اینو نداره. چون میدونید این رباتی که اصل داشتن بعضی وقتا یا خیلی وقتا رباتو مثلا می نوشت مثلا سألتون ابا عبدالله علیه السلام، بعد دیگه پشتبندش توی رباتهای بعدی اسم امام رو ذکر نمی کرد، فقط می گفت سألتو، یعنی همان امام، از همان امام سوال کرده. بعد این اصلها که آمده تبویب شده، این کسانی که تبویب کردن شاید خیلی دقت نکردن به این که این سألتهو بعدی که می نویسی خب باید با قرینه این که اون اولی کی بوده بنویسی، که این سألتهو یعنی سألتو از کی. همین جوری فقط آمده سألتهو، بعد این محل اشکال شده سألتهو یعنی کی. لذا برخی اشکال کردن گفتن آقا این روایت هست از امام نقل نشده، سألتهو یعنی سألتو از کی، این اعتبار نداره این روایت. حالا در پاسخ به اشکال گفتن آقا حلبی از اجلای اصحاب است، حلبی کسی نیست که بیاد از زید و بکر و عمرو سوال کنه، حلبی اگر سوال کنه از امام سوال میکنه، حتما ضمیر سألتهو میخوره به امام معصوم، به کس دیگه اینو میخوره، پس قول معصومه. کاشف اللسان میگه این استدلال تمام نیست، برای این که احتمال دارد قائل این قال خود حلبی باشد، چون حماد از حلبی نقل کرده، میگه حماد عن الحلبی قال سألتهو، میگه سألتهو شاید حرف حماده، حماد میگه من از حلبی سوال کردم، حماد که از حلبی میتونه سوال کنه. پس دلیلی نداریم حتما بگیم سألتهو ضمیرش میخوره به معصوم، اما حق اینه که این مطلب مخالف با ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که حلبی داره نقل میکنه، میگه حماد عن حلبی قال سألتهو، یعنی ظاهرش این است که حلبی داره سوال میکنه و حلبی هم همانطور که گفتند علل قاعده از غیر معصوم سوال نمی کنه، از معصوم سؤال میکنه. از حیث اسناد میشه پذیرفت روایت رو، معنی از اون جهت وجود نداره. اما در خصوص دلالت ادعا شده روایت اطلاق داره، روایت میگه مرد گفته من مال فلان قبیلم، بعد معلوم شده مال اون قبیله نیست، حالا فرقی نمی کنه مال قبیله بالاتر باشد یا قبیله پایینتر، از زنه اعلا باشد یا ادون باشد، از این جهات روایت اطلاق داره، روایت میگه زن حق فسخ داره. پس در هر حال اگر اون چیزی که مرد ادعا کرده خلافش معلوم شد به هر ترتیبی هم باشد، زن حق فسخ دارد به خاطر اطلاق روایت. اما حق اینه ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم، اون کلامی که گفتم از مرحوم سید عاملی صاحب نهایت المرام، گفتم اینو دقت بکنید آخر کارش داریم، ایشون یه مطلبی داشت، مطلبش این بود که به نحوی باشد که نکاح مبنی باشد بر این انتصاب. از روایت میشه ادعا کرد که چنین ظهوری به دست میاد، که ادعای مرد به نحوی بوده که نکاح مبنی بر چنین انتصابی بوده، وگرنه اگر برای زن هیچ فرقی نمی کرده مرد مال کدوم قبیله باشه. برای چی الان داره سوال میکنه؟ این که الان داره سوال میکنه وجهش این است که برای زن مهم بوده، اهمیت داشته، نکاح مبنی بر این اتفاق افتاده، مبنی بر این که این مرد منتسب به این قبیله باشد. اگر این طور باشد اون وقت در واقع این بازگشت پیدا می کند به نحوی اشتراط، چون در شرط گفتند اعم از این است که لفظاً شرط بشود در عقد یا اینکه بنای طرفین در عقد بر این باشد ولو ارتکازاً. مثلا مرحوم آقای خویی اینطور فرموده، مرحوم والد ما هم اینو قبول داشت، میگن زن برش واجب نیست در خانه مرد کار کنه، اگر مرد میخواد زن در خونش کار بکنه باید حقوقشو بده، اجرتشو بهش بده، بر زن واجب نیست کار کرده. اما آقای خویی فرموده در این مناطقی که ما زندگی میکنیم، حالا ایران یا کشورهای عربی یا ترکیه یا همین کشورهایی که بالاخره فرهنگ مشترک دارن، نوعاً بنابر این است که زن وقتی وارد خونه مرد میشه اونجا کار میکنه، کارهای خونه به عهده زن، بنابر این یک شرط ارتکازی است در ضمن عقد، به مانند این است که شرط کرده باشند در ضمن عقد که زن باید در خونه مرد کار بکنه. اگر زن نمیخواد کار بکنه و میخواد برای کار کردنش پول بگیره، اون باید شرط کنه، اون باید در ضمن عقد بگه من تو خونه تو کار نمیکنم، یا باید کارگر بگیری، یا اگه میخوای من کار کنم باید مثلا بهم حقوق بدی، اجرت بدی. چرا؟ برای اینکه این شرط ارتکازی در ضمن عقد در این مناطق است. بله، کسی تو اروپا خواست ازدواج کنه، تو اروپا همچین شرطی نداریم، شرط ارتکازی نداریم، اونجا زن میتونه بگه من خونه تو کار نمی کنم، خواستی کار کنم حقوقم بده. اما تو این مناطق که فرهنگ و عادات این گونه است، تو این مناطق این شرط ارتکازی هست. اینجا هم بر اساس همون میتونیم بگیم اگر عقد مبتنی باشد بر این که مرد مال فلان قبیله بود، این به مانند شرط است، در حکم شرط است. وقتی شد در حکم شرط، اون وقت بحث چی پیش میاد؟ تدلیس، خیار از باب تدلیس. بحث رد نکاح به خاطر تدلیس رو بعدن انشاءالله بهش خواهیم رسید، میشه جو از زمره اون بحثایی که بعدن باید بهش بپردازیم. اما اینکه کسی بخواد اینجا ادعا بکنه که این مسئله مبتنی بر خیار تخلف وصف است مثل بی، خب این واضح البطلانه، چون بحث خیارات اصلا در نکاح راه نداره، اون خیاراتی که در معاملات دیگر هست در نکاح راه نداره. اگر ما در موارد خاصی میگیم زن حق فسخ دارد یا مرد حق فسخ دارد، تعبدی است به خاطر وجود نص و روایت، اگر اونها نبود هیچ کدام این خیارات در نکاح راه نداشت و هیچ فسخی هم امکان پذیر نبود. اما صاحب جواهر در توجیه این روایت یه بیان دیگری دارد. ایشون می‌فرماید یمکن حمل المزمر المزبور علا تزویج الولی او الوکیل او غیره ما ممن یعتبر فی لزوم نکاهی المصلحه او عدم المفسده و المفروض تخلف ذلك فتسلط على الخيار او على رد العقد. میگم شاید روایت رو اینطوری بشه حمل کرد، بگیم زن و کس دیگه شوهر داده، خود شوهر نکرده، ولی شوهرش داده، وکیل شوهرش، حالا ولی اعم از ولی شرعی یا غیر شرعی، برادرش مثلا شوهرش داده یا وکیل شوهرش داده. در این موارد هم بر ولی هم بر وکیل لازم است رعایت مصلحت زن رو بکنن. و اگر رعایت مصلحت زن نشود، اون وقت زن در واقع حق رد دارد، نه از باب فسخ، این دیگه فسخ نیست، از باب این که عقد می شود چی؟ فضولی. چون در جایی که رعایت مصلحت زن نشود، عقد چی میشه؟ فضولی میشه. وقتی شد عقد فضولی، زن حق داره امضا کنه یا رد کنه. پس سلطه زن بر رد از باب فضولی بودن عقده، نه از باب این که فسخ میتواند بکند عقد را. عرض شود که این فرمایش صاحب جواهر قرینه‌ای براش وجود نداره در روایت که ما بخوایم روایت رو بر چنین مطلبی حمل کنیم، بلکه قرینه بر خلافش وجود داره. برای اینکه روایت متنش این بود، فیقول لها، به خود زنه گفته، فی رجل یتزوج المرأه فیقول لها، ظاهرش این است که خود زنه مباشرت داره در نکاح، خودش پذیرفته این نکاح را به واسطه قول مرد، نه اینکه کس دیگری از جانب او قبول نکاح کرده. علاوه بر اینکه مرد از فلان قبیله باشد یا نباشد، اینطور نیست که همباره مصلحت زن مبتنی بر اون باشه. حالا همون که گفتیم، اگر مرد گفت من از فلان قبیله ام، بعد معلوم شد که از قبیله بهتریه، خب این که مصلحت مولا علی رعایت شده، که اینجا نمیتونیم به یک زن حق عقد فضولی زن حق رد داره، در اینجا حتما مصلحت مولا علی مراعات شد. آخه خوشبندش داره اوقال ترد نکاح، خود راوی مردده، خیلی معلوم نیست که حضرت فرموده باشد تفسخ نکاح، احتمال هم داره فرموده باشد ترد نکاح، اگه ترد نکاح باشه اون وقت با فضولی سازگارتره. یه نکته دیگری، نکته آخری در مسئله است، اونم این که اگه مسئله عکس شد، مرحوم شهید در غایت المراد نداره، اگه مسئله عکس شد، گفتن زنه از فلان قبیله است، بعد معلوم شد که این گونه نیست، اونجا چی؟ اونجا هم اگر بازگشت پیدا کرد به تدلیس اینو در جای خود بحث میکنیم که تدلیس فرقی ندارد از جانب مرد باشد یا از جانب زن باشد. اما اگر بازگشت به تدلیس پیدا نکرد، فقط خواستیم به خاطر تعبد به روایت بگیم، عرض شود که ولو تدلیس هم نباشد، روایت میگه حق فسخ است. این فقط مربوط به کجاست؟ مربوط به جایی که مرد چنین ادعایی بکند. حق وجهی برای این که بخوایم از این تعدی بکنیم به جانب زن وجود نخواهد داشت. یه زیلی هم از این مسئله یک مونده، اگر انشالله وقت بشه تمومش کنیم، خیلی مسئله مطلب مهمی هم نیست. و یکره ان یزوج الفاسق و یتأکد فی شارب الخمر و ان تزوج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف و هو الذی لا یعرف بعناد. اینجا مرحوم محقق در ذیل مسئله بحث کراهت ها رو مطرح کرده که تزویج به چه کسانی مکروه است. اولا همین که می‌فرماد یکره ان یزوج الفاسق، با اون مطلبی که قبلا فرموده بود که واجب است قبول خطبه مؤمن که یسار از نفقه داشته باشه، با اون سازگار نیست، مگر اینکه بگیم منظورش اونجا از مؤمن یعنی مؤمن متقی، مؤمنی که فاسق هم نباشد. اما برخی از اخباری که در این باب وجود داره در خصوص کراهت این هاست. اولی مرفوعه احمد ابن محمد قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زوج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها. کسی که دختر بده به شارب خمر مثل این که با دختر قطع رحم کرده است. البته ممکن است از این روایت کسی استفاده حرمت بکنه، چون قطع رحم حرامه. ممکنه کسی بگه این روایت اصلا دلالت بر حرمت داره، اما سند نداره. بعدی روایتی است که با سند حسن نقل شده از ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله شارب الخمره لا یزوج اذا خطبه. بعدی خبر ابی الربیع عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله علی لسانی فلیس باهل ان یزوج اذا خطبه. بعدی صحیحه حسین ابن بشار واسطی قال کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام ان لی قرابتا قد خطب الی و فی خلقه شیء. یه بد اخلاقیایی داره. فقال لا تزوجه ان کان سیء الخلق. اگر بد اخلاقه بهش دختر نده. این روایت سعد خوبی هم داره، صحیح هم هست، معید همان مطالبی است که ما سابقا هم عرض کردیم. بعدی خبر صدیر قال لی ابو جعفر علیه السلام یا صدیر بلغنی ان نساء اهل الکوفه جمال و حسن و تبعل. امام باقر علیه السلام به صدیر گفته که من شنیدم این زنهای کوفی، دخترهای کوفی هم جمال دارن هم خوب شوهرداری میکنن. فابتغلی امرأتن ذات جمال فی موضعن. یه دختر صاحب جمالی که در یه فی موضعن، یعنی مثلا یک وضعیت در یک بیتی باشد، برای من پیدا کن. فقلتو قد اصبتو ها جعلتو فداک. گفتم آقا من همین الان سراغ دارم، فلانه بنت فلان ابن محمد ابن الاشعث ابن قیس، نواده اشعث ابن قیس که از خوارج بود. اشعث ابن قیس اگر اشتباه نکنم جزو کسانی است که برای ترور امیرالمومنین هم اقدام کرد دیگه، یا محمد ابن اشعث ابن قیس بود، حالا من اشتباه دارم، خود اشعث ابن قیس یا محمد ابن اشعث ابن قیس. فقال لي يا صدير ان رسول الله صلى الله عليه واله لعن قوما فجرت اللعنه في اعقابهم الى يوم القيامه. حضرت فرمود که پیغمبر یک گروهی رو لعن کرد و این لعن تا به اعقاب اینها تا روز قیامت هم سرایت کرد. و انا اکره ان یصیب جسدی جسد احد من اهل النار. البته حالا این یه بحث شاید کلامی و اینها داشته باشد که حالا مورد بحث ما نیست، این توی موارد دیگه هم هست، مثلا تو زیارت عاشورا داریم که اللهم ملء بنی امیه قاطبه، اونجا بعضیا گفتن که خب از بنی امیه هم بعضیا بودن که شیعه بودن، بعضیا بودن نه در اون زمان قبل، تا نسلشون به بنی امیه میرسیده اما بعدن شیعه شده بودن خودشون. این اللهم ملعن بنی امیه قاطبه اینا رو هم میگیره، اینا هم ملعونن، اینا چهاری میشه توجیه کرد. حالا اینا رو بگذاریم، الان محل بحث ما نیست. اون چیزی که محقق فرموده مبنی بر این که زن دادن به فاسق مکروه است، اگر منظور ایشون از فاسق کسی باشد که فاقد ملکه عدالت است، چون به مجرد اینکه کسی کوچکترین معصیتی انجام داد این از عدالت خارجه دیگه، ملکه عدالت رو فاقده. ما دلیلی براش نداریم. مثلا اگر دیدیم که یه کسی یه جایی یه دروغی گفت، فرض کن یه بار ما شنیدیم از این که یه دروغی گفته، نه اینکه دروغگوه ها اصلا کلن دروغگوه صبح شب دروغ میگه، نه یه بار حالا یه لغزشی پیدا کرد و یه دروغی گفت، بگیم نه این فاسقه، بیا به این دختر نده. ما دلیلی برای این مطلب نداریم. بله، شهید ثانی در مسالک فرموده که لا شبهت فی کراهت تزویج الفاسق حتی من امن بعض العلماء لقوله تعالی افمن کان مؤمنا که من کان فاسقا لا یستوون، و مفهوم قوله صلی الله علیه و آله اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. الدال على ان من لا يرضى دينه لا يزوج والفاسق كذلك، مفهوم گرفته از این روایت، مفهوم گرفته اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه، میگه اذا شرط مگه نیست، مفهوم داره دیگه، یعنی اگر اون کسی که آمده این گونه نیست، من لا یرضا دینه لا یزوج و الفاسق کذلک. کاشف اللسان هم میگه یکره تزویج الفاسق لانه لفسقه حری بالاعراض والاهانه و تزویج اکرام و مواده و لانه لا یؤمن من الازرار بها و قهرها علی الفسق، مجبور میکنه دختر که اینا فسق متکی فسق بشه، ولا اقل من میلها اله و سقوط محله من الحرمه اندها. اما کاشف صاحب جواهر جواب داده از این مطالب میفرماید لکن الجمیع کما ترا لا یفید الکراهه لمطلق الفسق حتی الاصرار على بعض السقائر الذی قل ما یخلو منه احد، والآیت انما یراد من الفسق فیها الکفر به مقابل به قرینت مقابلت الایمان الا ان نفی الاستوا لا یقتضی به کراهت تزویج و لیس مندرجا فی من لا یرضا دینه قطعا، بل والخلق بناء على ان المراد من حسن السجایا التي لا ينافيها بعض انواع الفسق وليس كل فسق حريا بالاعراض والاهانه على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن معه من الاضرار بها ومن قهرها عليه خصوصا مع فرض فسقها. فرض کن حالا دخترم مثلا دروغایی میگه، مرده بعضی وقتا دروغ میگه، دختره خودش هم بعضی وقتا دروغ میگه، بگیم نه این دختره با این نده. ولا کل فسق یسقط یسقط حرمت الایمان التي قد علمت من الشریعه ولم نعرف من نسب الیه من العلماء المنع منها بل في كشف اللسان لا يحرم اتفاقا منا ولعله من العامه الا انه يمكن ان يكون من انكار الضروريات. این که بگیم حرام است، این اصلا میگه از انکار ضروریات شاید بذارت، این خیلی ادعای بزرگه بگیم از انکار ضروریاته. انکار ضروری کسی بکنه مرتده. نعم، حالا مگه این که بگیم منظورش از انکار ضروری به اون معنا نیست، یعنی چیزی که معلوم است که مباهه. نعم لا ریب فی الکراهه بالنسبه الى بعض انواع الفسق کشرب الخمر، که حقم در این مسئله با مرحوم صاحب جواهره. یه سری روایت های دیگری هم داریم که من دیگه اونها رو نیاوردم در خصوص کراهت نکاح با برخی از اقوام، با نمیدونم اهل بعضی از مناطق، یه همچین روایت هایی داریم. نوعاً روایت های ضعیفی هن، یا اگرم سند داشته باشن اولا معارضند با اون ادله‌ای که ما سابقا خوندیم که اینها ملاک نیست هیچ کدام. این که کسی اهل فلان منطقه باشد، اهل نمیدونم فلان قبیله باشد، این سبب نمیشود که حضاضتی درش ایجاد بشه، نشه بهش دختر داد. بله ممکن است اینها رو حمل کنیم بر یک قضیه‌ای که در یک زمانی اتفاق افتاده، مثلا برخی از لعنهایی که وارد شده برای اهالی برخی از مناطق، این معلومه که این مخصوص به زمان خود حضرت بوده. در اون زمان اهل اون منطقه یه خصوصیتی داشتن، ناسبی بودن، خارجی بودن و حضرت اونا رو لعن کرده. اما اینکه بگیم تعمیم بدیم، بگیم از همون موقع تا به الان اینها دیگه این لعن براشون بوده، نه اینطور نیست. اصلا ممکنه کلا جمعیت اونجا عوض شده، کلا اونا از بین رفتن، یه گروه دیگری آمدن. اینها معلومه که شامل حال این افراد دیگه نمیشه. اون روایتار هم من دیگه نیاوردم چون خیلی فایده ای درش نیست و عرض شود که موجب شاید دلخوری هم بشود برای بعضی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.